ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. خطیب مسجد الاقصی درباره سوء استفاده تبلیغاتی صهیونیست ها از جایگاه مسجد الاقصی در انتخابات پیشرو در فلسطین اشغالی هشدار داد. شیخ اکرم صبری گفت مسجد الاقصی مقدس تر از آن است که پرونده آن به دادگاه های اسرائیل کشیده یا به ابزاری برای بهره برداری تبلیغاتی در انتخابات اسرائیل تبدیل شود. خطیب مسجد الاقصی تاکید کرد درهای مصلی باب الرحمه در مسجد الاقصی که نمازگزاران فلسطینی روز گذشته آن را پس از 16 سال از چنگ رژیم غاصب صهیونیستی درآورده اند، برای همیشه به روی مسلمانان باز خواهد ماند. 48مین تظاهرات بازگشت فلسطینیان روز گذشته با شعار وفاداری به خون شهدای حرم حضرت ابراهیم علیه السلام برگزار شد. در این تظاهرات 2 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با شدت گرفتن روند عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی، مردم این کشور با برگزاری تظاهراتی مخالفت خود با عادی سازی روابط با این رژیم را اعلام کردند. ساکنان شهرک المعامیر به نشانه مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و پایبندی به گرفتن انتقام خون شهدای بحرین تظاهرات کردند. در مناطق دیگر بحرین نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و معترضان مخالفت خود را با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. مردم بحرین در تظاهرات خود تصاویر پادشاه بحرین و نتانیاهو را به آتش کشیدند و پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال کردند. نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد برای هر گونه رویارویی در الهدیده آماده ایم. بن هابتور خطاب به نماینده دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد دستانمان را برای صلح دراز می کنیم و در این حال آماده ایم تا آخرین نفس مقاومت کنیم. وی گفت طرف مقابل از خود اختیاری ندارد، بلکه دستورات ریاض و ابوظبی را اجرا می کند. خبر دیگر این که رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تاکید کرد کشورهای ائتلاف متجاوز سعودی با هدف ادامه جنگ و تغییر روند صلح، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد به یمن را تحت فشار قرار دادند. مردم و مسئولان مالزی در همایشی حمایت خود را از ملت مظلوم یمن اعلام کردند.
دولت و گروه‌های فعال حقوق بشر مالزی در کنفرانسی با حضور مقامات، سفرای کشورهای مختلف، شخصیت‌ها و کارشناسان بر توقف جنگ و خونریزی در یمن تأکید کردند و سازمان ملل، کشورهای مسلمان و نهادهای بشردوستانه خواستار حمایت و کاهش آلام زنان و کودکان بی‌دفاع یمنی در ورطه این بحران ضد انسانی شدند.
این کنفرانس عمق فاجعه جنگ نابرابر سعودی علیه یمن رو با کشتار کودکان بیگناه برای ما روشن کرد.
نشستی که در حاشیه آن وزیر امور خارجه مالزی با اشاره به آمار جان باختن روزانه 130 کودک بیپناه، 10,000 کشته و زخمی و آواره شدن 3.5 میلیون مرد و زن یمنی در طول 3 سال جنگ در این کشور، خواستار حل صلح آمیز بحران یمن از طریق حمایت‌های بین‌المللی شد. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
دولت آلمان درخواست وزیر خارجه انگلیس برای از سرگیری صادرات جنگ افزار به عربستان سعودی را رد کرد. انگلیس مدعی شده توقف فروش سلاح به عربستان شرکت‌های انگلیسی را متضرر کرده است. شبکه تلویزیونی راشا تودی گزارش داد شرکت بی ای سیستمز، بزرگترین شرکت تولید کننده تسلیحات انگلیس، اعلام کرده به دنبال توقف فروش تسلیحات آلمانی به عربستان دیگر نمیتواند قطعات لازم برای تسلیحات خود را تامین کند. آلمان پس از قتل جمال خاشقجی و کشته شدن 60,000 نفر در جنگ یمن، صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد. انگلیس دومین صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی بعد از آمریکاست.
اعتراض‌ها به تجاوز نظامی به یمن و حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم سعودی از حدود 4 سال پیش و با آغاز این تجاوز در کشورهای مختلف جهان شکل گرفت. برخی دولت‌ها را مجبور کرد هر چند موقت فروش سلاح به عربستان را متوقف کنند، از جمله آلمان. اما ظاهراً این تصمیم به مزاج وزیر خارجه انگلیس خوش نیامد.
روابط راهبردی انگلیس با عربستان سعودی موجب نفوذ گسترده ما بر آنان و صلح در یمن می‌شود.
استدلال شگفت‌انگیز وزیر خارجه انگلیس برای ترغیب آلمان به فروش سلاح بیشتر به عربستان و اینکه برای دستیابی به صلح در یمن باید سلاح بیشتری به عربستان فروخت، البته برای فعالان ضد جنگ در انگلیس عجیب نیست.
حمایت دولت ما از رژیم سعودی زخم ناسوری است که مدت هاست بازه. ما میدونیم که بمب‌های انگلیسی مستقیما مردم یمن رو میکشن. انگلیس همون کشوریه که تونی بلر جنگ افروز رو مأمور صلح در خاورمیانه کرد. بنابراین هیچ چیزی موجب شگفتی انگلیسی ها نمیشه.
ما در بریتانیا داریم به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و نیز جنگ فاجعه بار و بحران انسانی در یمن مشروعیت میبخشیم. دولت بریتانیا از محمد بن سلمان ظالم رسما دعوت میکنه و او با نخست وزیر و ملکه ما دیدار میکنه و این وضعیت شرم‌آوره. اگر بریتانیا به عربستان جنگ افزار نمیفروخت، جنگ یمن هم تمام میشد.
از آغاز تجاوز عربستان به یمن، فروش سلاح‌های انگلیسی به عربستان نیز 5 برابر شده و به 6 میلیارد پوند رسیده.
آشکارا معلومه هر قدر هم که صدای مخالفان رژیم سعودی در انگلیس بلند باشه، اجازه پیدا نمی‌کنه بر صدای دلارهای نفتی غلبه کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. اتحادیه اروپا همچنان با پیوستن ترکیه به این اتحادیه مخالفت می‌کند. ترکیه 32 سال است می‌کوشد عضو اتحادیه اروپا شود، اما همان گونه که رئیس جمهور این کشور گفته، اتحادیه اروپا به دلیل اسلامی بودن ترکیه با پیوستن آنکارا به این اتحادیه مخالف است.
32 سال انتظار بعد از اولین درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، درخواستی که از سال 2005 میلادی مذاکراتش آغاز شد ولی هنوز به نتیجه نرسیده.
بیزی مسلمان olduğumuz için
به خاطر مسلمان بودن ما نمیخواهند عضو اتحادیه اروپا شویم. ما از بلا تکلیفی خسته شده ایم. اروپا باید با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه تصمیم نهاییش را اعلام کند.
عبور از خطوط قرمز اروپا مهمترین اتهام ترکیه برای کشمکش نپیوستن به اتحادیه اروپا که به جواب قطعی منفی با درخواست پارلمان اروپا برای توقف روند عضویت ترکیه در این اتحادیه نزدیک می شود.
گزارش اتحادیه اروپا درباره ترکیه کاملا مغرضانه، مغایر با واقعیت ها، یک سویه و غیر قابل قبول است. این گزارش نشانگر پیش‌داوری های اروپا نسبت به ترکیه است.
اما رویکرد دولت و مردم ترکیه نشان می‌دهد که این کشور سال‌هاست از اتحاد با اروپا ناامید و منصرف شده.
به عنوان یک دانشجو به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خوشبین نیستم. بعید می‌دونم در آینده این اتفاق عملی بشه.
اصرار بر عضویت در اتحادیه اروپایی که خودش به پایان رسیده بی‌معنیه. ما هیچ انگیزه‌ای برای این اتحادیه نداریم.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نشست مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب فردا در مصر آغاز می شود. این نشست با مشارکت 28 کشور اروپایی و 21 کشور عربی در شرم الشیخ برگزار خواهد شد. قطر اعلام کرده در این نشست شرکت نخواهد کرد. یک منبع قطری گفت قطر دعوتنامه شرکت در اجلاس سران اتحادیه اروپا اتحادیه عرب در مصر را دریافت کرده، اما این دعوتنامه به لحاظ لحن و قالب ناقض معاهدات بین المللی است. این منبع قطری اقدامات مصر را غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت دعوتنامه قطر برخلاف دعوتنامه‌های ارسالی برای دیگر کشورهای عربی خطاب به امیر این کشور نیست و به سفارت یونان در دوحه فرستاده شده است. رئیس جمهور سودان با انحلال دولت تشکیل حکومت انتقالی را به ریاست خود اعلام کرد. عمر البشیر با معرفی نخست وزیر جدید و تعیین فرمانداران نظامی برای همه استانهای سودان حالت فوق‌العاده را در این کشور یک سال تمدید کرد. وزیران امور خارجه، دفاع و دادگستری هم در پست خود ابقا شدند. رئیس جمهور سودان با دعوت از احزاب مخالف برای مذاکره کردن گفت باید اصلاحات ریشه‌ای در این کشور اعمال شود. در این حال احزاب مخالف در واکنش به سخنان رئیس جمهور درخواست عمر البشیر را برای گفتگو دیر هنگام دانستند. شهرهای سودان از 3 ماه پیش صحنه اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است. تاکنون 32 نفر در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند. دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا، در گفتگو با خبر جهان اسرام درباره تحولات سیاسی در سودان گفت:
تغییراتی که آقای عمر البشیر اعلام کرده، یعنی دولت را منحل کرده و همچنین فرماندارهای استانهای مختلف را تغییر داده و در واقع یک وضعیت فوق‌العاده ای را که اعلام کرده به معنی اعتراف به وضعیت نابسامانی است که در سودان به وجود اومده و در واقع اعتراف به این هست که دولت سودان نمیتونه بدین صورت و بدون این گونه تغییرات به حیات خودش ادامه بده و این بسیار مهم هست، یعنی اولین اعتراف عملی دولت سودان به این که دولت سودان ناگزیر هست که تغییراتی را در خودش به وجود بیاره. و اما اینکه این تغییرات تا چند اندازه میتونه ثمره بخش بشه و امید بخش هست برای ادامه کار، اون چه مسلم هست برای مردم سودانی که تغییرات بر اساس قانون صورت میگیره و در چارچوب قانون و در واقع یک انتقال قدرت آرام و مبتنی بر قانون صورت میگیره، این به نفع مردم سودان هست. ولی که متاسفانه آقای عمر البشیر با حرکت‌های سیاسیش، به خصوص با فسادی که در دستگاه ایشون هست، به خصوص با چرخش‌هایی که به سمت هم عربستان و هم آمریکایی‌ها داشته، یعنی رئیس اطلاعات و امنیتیشون متاسفانه از دوستان رئیس CIA آمریکاست و رئیس اطلاعات امنیت دولت سودان از دوستان پامپو وزیر خارجه آمریکاست و این چرخش به سوی غرب سبب شده که مردم دیگه هیچ امیدی نسبت به آقای عمر البشیر نداشته باشن. ولی این که آقای عمر البشیر بتونه با این تغییرات و بخصوص متوسل شدن به مشت آهنین این حرکت مردم سودان را متوقف کنه بسیار غیر ممکن به نظر میرسه. الان ایشون مشت آهنین را مبتنی بر حمایت‌های عربستان و متأسفانه حمایت‌های سازمان CIA و آمریکایی‌ها داره به مردم سودان نشون میده که مسلماً مردم سودان در برابر چنین حرکتی مقاومت خواهند کرد و این تغییرات مسلماً نمیتونه که در سودان مؤثر باشه.
ولیعهد عربستان در دیدار با رئیس جمهور چین تلویحاً از نقض حقوق اقلیت مسلمان این کشور حمایت کرد. بن سلمان در دیدار با رئیس جمهور چین با حمایت تلویحی از اقدامات پکن علیه اقلیت‌های مسلمان گفت ما از حق چین در اقداماتی که علیه تروریسم انجام می‌دهد دفاع می‌کنیم. نزدیک به 10 میلیون نفر از اقلیت مسلمان اویغور در استان سینکیانگ چین زندگی می‌کنند و سال‌هاست که با تبعیض روبرو هستند. پناهجویان روهینگیایی از ایالت آسام هند اخراج می شوند. دولت ایالت آسام هند دستور بازداشت و اخراج پناهجویان مسلمان ساکن در این ایالت را صادر کرد. دولت از پلیس خواسته شناسایی و بازداشت مهاجران غیر قانونی را در اولویت خود قرار دهد. هندوهای افراطی خواهان اخراج دست جمعی مسلمانان روهینگیا از هند شدند. ترس از بازداشت و بازگشت به میانمار سبب شده تعداد زیادی از پناهجویان حاضر در هند به بنگلادش مهاجرت کنند. دولت پاکستان با انتشار بیانیه‌ای از تصرف اماکن و مدارس گروه‌های افراطی به ویژه لشکر طیبه در ایالت پنجاب این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش دولت کنترل کامل مسجد سبحان الله و مسجد دینی الصابر در پنجاب جنوبی را که متعلق به این گروه تروریستی است به دست گرفته است. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خدا قوت به همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و عرض ارادت و سلام مجدد به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف با شما هستیم با بخش چهارم برنامه ها، شنبه چهارم اسفند ماه 1397، هفدهم جمادی الثانی 1440 هجری قمری. بنده با شما هستم به اتفاق همکاران بسیار عزیزم، آقای محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش. و اجازه میخوام که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. برنامه‌ریزی بفرمایید و برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. زندگی با قرآن دقایق دیگر تقدیمتون میشه با موضوع حفظ موضوع آیات قرآن کریم. 19:30 دقیقه میتونید حیات طیبه رو بشنوید، بررسی سیره علمی و عملی شهید آیت الله بهشتی. ساعت 20:08 شب زمان ارادت ما به امامت امام هشتم هست و زمزمه صلوات خاصه امام صامن زامن، امام مهربان، حضرت امامرضا علیه السلام. 25 دقیقه میتونید دو چهرگان رو بشنوید و ضرورت شناخت منافق که موضوع برنامه هست. 23 دقیقه من فاطمه هستم تقدیمتون میشه و با توجه به اینکه در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها را از زبان حجت الاسلام حسینی باقر آبادی در این برنامه خواهیم شنید. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام 20-50 دقیقه براتون پخش میشه. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. این عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون میکنن. اما اگر مایل هستید که بر کرانه نور رو بشنوید، 21 و 25 دقیقه با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. امشب تفسیر آیات 14 تا 16 از سوره مبارکه تغابن رو خواهیم شنید. ساعت 22 و در برنامه روایت طلوع حجت الاسلام واشیان از نقش شیعه در علوم پزشکی برامون خواهند گفت. 22 و 30 دقیقه درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی رو براتون پخش میکنیم در برنامه فقه اهل بیت. ساعت 23 میتونید مبانی فقاهت رو بشنوید، درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی. و حسن ختام مجموع برنامه این بخش هم فقه آل محمد هست در ساعت 23 و 30 دقیقه، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مبحث حج. اما اگر دوست دارید که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید، میتونید به 30553 پیامک بزنید، میتونید تلفن بزنید به 025 329 10551 یا 329 10552، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید radiomaarif.ir و در فضای مجازی هم ما رو با @radiomaarif همراهی بفرمایید. حجت الاسلام راسل و حفظ موضوعی آیات قرآن کریم و زندگی با قرآن.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه زندگی با قرآن. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او.
آیه های زندگی روی موج نور جریان دارد.
با شما حافظ آیات قرآن می شویم
در زندگی با قرآن.
دوستان گرامی، موضوع برنامه زندگی با قرآن
عاقبت گناهکاران توبه کار هست. دعوت میکنم آیه 102 سوره مبارکه توبه رو بشنوید.
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
و دیگرانی هستند که به گناهشان اعتراف کردند و اعمال شایسته را با اعمال بد درآمیختند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد، زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 102 سوره مبارکه توبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. بر شما درود می‌فرستیم و براتون آرزوی توفیقات روزافزون داریم. تا امروز به لطف پروردگار توفیق داشتیم 290 عنوان از عناوین آیات الهی رو حفظ کردیم. خدا رو بر این نعمت بزرگ شاکریم و تأکید میکنیم بر مرور آیات حفظ شده. لااقل 40-50 آیه‌ای که اخیراً حفظ فرمودید و زحمت بکشید هفته یک بار با یک همبحث قرآنی مرور بفرمایید، عنوان آیه رو بگید، متن آیه و ترجمه و آدرسش رو بخواید، گاهی اوقات آدرس آیه رو بدید، عنوان و متن آیه و ترجمه رو بخواید، گاهی اوقات ترجمه رو بیان بکنید و سه گزینه دیگر رو طلب بکنید از هم بحث. به هر حال تلاش بشه انشالله هر چهار مطلبی که در هر صفحه کتاب چه اومده، یعنی عنوان آیه، متن عربی آیه، ترجمه آیه و آدرس آیه، اینکه در کدوم سوره است، در کدوم آیه هست، اینها انشالله حتما خوب مرور بفرمایید تا به حافظه بلند مدت سپرده بشه. آیاتی رو هم که سابقا حفظ فرمودین و قبلتر از این 40-50 آیه اخیره، اینها رو لااقل ماهی یک بار حتما مرور بفرمایید. در بخش پایانی کتابچه حفظ موضوعی در فصل چهارم مشغول بیان مسائلی پیرامون توبه بودیم. اوصاف رحمت و غفران الهی بیان شد، رسیدیم به امید بخشی به بندگان گناهکار و امروز میخواییم درباره عاقبت گناهکاران توبه کننده سخن بگیم. آیه 102 سوره مبارکه توبه به همین موضوع میپردازه که مقدمتاً باید عرض بکنیم از آیه 100 تا 106 از سوره مبارکه توبه اطرافیان وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به چهار دسته تقسیم میکنه. دسته اول رو در آیه 100 بیان میکنه، مؤمنان حقیقی و راستین که اهل بهشت هم خواهند بود. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اینها کسانی هستند که وارد بوستانهای بهشتی میشن، برای همیشه در اونجا میمونن و در پایان آیه فرمود این همون رستگاری بزرگه. اینا دسته اول. اما همه اطرافیان پیامبر این دسته نیستن. تا کسی ادعا بکنه که همه اصحاب پیامبر هم عادلن هم مجتهدن، این گونه نیست. آیه 101 به بعد سه دسته دیگر رو هم بیان کرده، فرمود دسته دوم از اطرافیان نبی اکرم منافقانن که در ظاهر اظهار ایمان کردن ولی حقا کافرن. اینها سه عذاب دارن، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در جهنم. و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. ای پیامبر، گروهی هستن از اهل مدینه، یعنی از اطرافیان خودتو، که اینها خو گرفتن بر نفاق. اینها همون کسانی هستن که ادعی ادعا میکنن چون صحابه پیامبرن همشون عادلن، همشون مجتهدن، همشون خوبن. چنین چیزی رو قرآن صریحا نفی میکنه. دسته سوم و چهارم رو قبل از اینکه بیان بکنیم یک بار دیگه آیه 102 سوره توبه رو با هم بشنویم.
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
102 آیه از سوره مبارکه توبه رو با هم شنیدیم. بیان شد که قرآن کریم از آیه 100 تا 106 از سوره توبه می‌فرماید اطرافیان نبی اکرم چهار دستن. دو دسته رو بیان کردیم، مؤمنان راستین و منافقان حقیقی. دسته سوم که این برنامه میخوایم حفظ بکنیم، اون بادیه نشینانی هستن، اعرابی هستن که کار خوب و بد رو به هم آمیختن ولی معترف به گناهشون هستن. قرآن فرمود امیده که خدا اینها رو بیامرزه. با این بیان فراز اول فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. برخی دیگر از بادیه نشینان منافق نیستند بلکه گناهکارند و به گناه خودشون اعتراف کردند و کار شایسته رو با کارهای دیگر که ناشایسته است به هم آمیختن. هم کار پسندیده دارن هم کار ناپسند، اما معترف به گناهن. روحیه‌شون اینه. اینها رو خدا چه معامله‌ای باشون میکنه؟ فراز دوم بیان میکنه عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. امید است خداوند با آمرزش خودش به اونها رو کنه و گناهانشون رو ببخشه، چرا که خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. دسته چهارم کیا هستن؟ اونی که در آیه 106 سوره توبه بیان کرد، اون بادیه نشینان و اعرابی که نه سبب و موجب قطعی برای عذاب براشون هست نه موجب ثواب. فرمود کار اینها رو به خدا واگذار کنید، خدا یا اینها رو عذابشون میکنه یا اینکه ازشون میگذره. و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جمع‌بندی این که این دسته سوم که در این آیات از اونها تجلیل شده کسانی هستن که اعتراف به گناه دارن. اون گونه ان که آدم ابوالبشر بود، آدم خطا کرد، ابلیس هم خطا کرد. ابلیس گناه کرد، نافرمانی کرد فرمان مولوی خدا رو، اما توجیه کرد. وقتی خدا فرمود چرا سجده نکردی بر آدم، گفت انا خیرم من، من از او بهترم، من از آتشم، او از گل. این گونه توجیه کرد. گناهکار اگر گناه خودشو توجیه کنه از توبه و از رحمت الهی دور شده، اما آدم علیه السلام با اینکه یک فرمان ارشادی رو نافرمانی کرد اونجور گریست، عذرخواهی کرد، توبه کرد، خدا توبهشو پذیرفت. بنابراین اون گناهکاری به توبه الهی نزدیکه که گناه رو توجیه نکنه و به گناه اعتراف کنه، که انشالله همه ما در برابر خدا این گونه باشیم.
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
از اینکه همراه برنامه زندگی با قرآن بودید سپاسگزارم. قرآنی باشید و خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیزم، زندگی با قرآن رو شنیدیم. انشاءالله که همه لحظه‌های زندگیمون ساری و جاری باشه از آموزه‌های قرآن. اما قبل از این که حیات طیبه رو تقدیمتون بکنیم که اختصاص داره به بررسی سیره علمی و عملی شهید آیت الله بهشتی که از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودن، می‌خوایم از یکی دیگه از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت بکنیم که از یاران وفادار رهبر عزیزمون هم بودن و ما ایشون رو از دست دادیم. حضرت آیت الله محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، که امروز مراسم تشییع ایشون در شهر مقدس قم برگزار شد از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام و پیکر مطهر ایشون در حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. آیت الله مؤمن در سال 1316 در قم متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در قم و ابتدا در مکتبخانه و سپس در مدرسه جامع تعلیمات دینی گذروند و همزمان به تحصیل در حوزه علاقمند شد. اون مرحوم با بهره‌گیری از استادان بزرگی از جمله امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت الله مشکینی، آیت الله شیخ مرتضی حائری و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیهم به درجه اجتهاد رسید. مرحوم آیت الله محمد مؤمن قبل از پیروزی انقلاب با پیروی از امام خمینی رحمت الله علیه و عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمی قم در مبارزات علیه حکومت مستبد پهلوی نقش داشت و این فعالیت به تبعید او و 24 تن از اعضای جامعه مدرسین انجامید و ایشون به توی سرگان تبعید شد. از مهمترین مسئولیت‌های مرحوم آیت‌الله مؤمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این